مشهورترین دیوانگان عالم هستی همین اوس محمود خودمون بود دیگه. مونتا اوسا میدونی سعی زیادی داشت این ضرب المثل دیوانه شده دیوانه ببیند خوشش آید رو جامعه عمل بپوشونه. به خاطر همینم هم رفته بود مرحوم چاوز و از اون ور دنیا پیدا کرده بود، بهش قول داده بود که در صورتی که فوت کنه حتما مامانشو بغل میکنه. حالا ما نمیدونیم چاوز هم همچین قول و قرارایی با اوس محمود گذاشته بود یا نه، ولی در هر صورت اوسا در تاریخ دیوانگری های زیادی انجام داد و در تاریخ دیوونه بازی دنیا اصلا یه اسم خیلی معتبر و یه اسم خیلی معتبر شده. حتی آدم گاهی حسرت می‌خوره ایشون چرا به جای تأسیس دانشگاه ایرانیان نرفت دانشگاه دیوانگان رو تأسیس کنه با تربیت کردن مثلا دیوانگانی حاضر و کار بلد راندمان صنعت دیوانگی رو در دنیا بالا ببره. به خدا واقعا حیف شد. مجوز دانشگاهش هم ابطال کردن. حالا به هر حال اما توی مملکت ما ظاهرا برای ورود به عرصه امامت جمعه شهرهای مختلف اونجا آزمون دیوانگی برگزار میشه، چون آدم در حالات و احوالات این عزیزان که ریز میشه میبینه هر کدومشون لامصبو تو یکی از این شاخه های این رشته صاحب سب کرد، از حاج آقا خاتمی و جنتی و موحدی کرمانی تو تهران گرفته تا مثلا حاج آقا حسنی امام جمعه ارومیه که ماشاءالله اینا اصلا چی بگم واقعا سردسته دیوانه‌های منطقه خودشونن و مثلا چه میدونم تو ائمه جمعه خیلی از شهرهای کوچیک و بزرگ دیگه گاه به گاه هنرنمایی‌هاشون در این عرصه شاهدیم دیگه. به حمدالله در این زمینه کم نداریم کسانی رو که آدم رو امیدوار کنن این پتانسیل‌های دیوانگی در سطح کشور حالا حالاها از بین رفتنی تمام شدنی نیست که نیست آقا.
عزیزان باز هم سعادت داریم که در محضر آیت الله العظما حاج آقا اندالمومنین باشیم و در معیت ایشون امروز اومدیم به مکانهایی که حاج آقا در اونجا دیوونگی ها کردن.
بله
حاج آقا میشه واسه ما توضیح بدین که چرا ما رو وردشین آوردین شهرک سینمایی وسط این همه خاک و خول و سنگر و نمیدونم خاکریز و این چیزا؟
سوال کردن داره. ما مخوام دیوانگی های جنگل زمان خودمون رو برای شما بازسازی بکنیم. ببین
حاج آقا بنده در جریان دیوونه بودن شما هستم دیگه. بله. نیازی به بازسازی
جالت بکش. ما در راه حفظ نظام و وطن خونها ریخته ایم. شما فکر میکنه رزمندگان اسلام اگر با دست خالی به جنگ اون بعثی های دیوانه نمی رفتن توی لندهور الان اینجا استاده بوده داشتی میکروفون را به سمت ما منعقد میکرده؟
عجب حاج آقا رزمندگان حالا به شما چه رفتی دارن؟
ما فرماندهشان بودیم دیگه. نه. چه حرفیه میزنیم؟ معلومه که به ما رفت داره.
حاجی اذیتمون نکن دیگه، شما که جبهه نبودی حاج آقا.
جالت نمیکشی دروغ میگی.
بله؟
ما در تمام عملیات ها در خود خط مقدم بودیم. گاهی انقدر جلو می رفتیم که از عراقی ها هم رد می شدیم مجبور بودیم دنده عقب بگیریم.
حاجی اگه راست بگی تو کدوم عملیات شما بودی؟
ما عملیات نمی رفتیم که ملعون، ما بین عملیات می رفتیم.
بله بین عملیات چی اومد؟
یعنی رزمندگان که عملیات می کردن تمام می شد می آمدن عقب، ما می رفتیم جلو تا دشمن پر رو نشه وقت بیاد جلو.
عجبه به خیلی. بله. واقعا عملیاتتون جالب بوده حاج آقا. حاج آقا ببین چیزه، من این میکروفون الان خاموش کردم صدام پخش نمیشه. خب
میفرمایید.
بله حاج آقا شما بگین که تو زمان جنگ چیکار میکردی واقعا؟
خاموش کرده واقعا میکروفون رو؟
آره قربونت برم خیالت راحت. آره.
بله خب در همون ایام یادمونه که امام ما را یک بار صدا کرد، ما هم خوشحال رفتیم محضر ایشان.
خب
چون فکر کردیم امام میخواد جنگ رو تمام بکنه.
خب
ما میخواد اول با ما مشورت بکنه.
خب
اما امام ولکن نبود که تمام نمیکرد جنگ. حضرت امام لپه ما را کشید با یک حالت گفت حاجی، گفتیم جان حاجی. گفت حاجی من میدانم که شما در آتش رفتن به جبهه داری شعله ور، اما ما به شما تکلیف میکنیم به جبهه نری، همین پشت جبهه را بچسبیم و بچه های رزمندگان را سرگرم کنیم.
خب حاجی حالا چرا گریه میکنیم؟ کتش گریه داشت، یعنی چیکار قرار شد بکنی حاجی؟
هیچ دیگه، ما برای رضای امام و پیشبرد اهداف ندام می رفتیم برای بچه های رزمندگان لباس خرس می پوشیدیم.
بله؟
آنها رو می خواهدن
چی حاجی؟ واقعا حاجی خیلی باحال.
جالت بکش برای چه می خندی کافر؟ اما به ما تکلیف کرده بود خنده داره.
خیلی باحالی حاجی، ولی واقعا گریه داشته حاجی. ما ببینم حاجی جون، نمیشه الان یه بار واسه من اینجا خرس بشی حاجی؟ حاجی راستی اسم چی بود اون مرد که خرس بودی؟
جالت بکش ملعون، اسم من حاجی خرس مهربان بود.
آخه.
یک بار هم امام ما را در لباس خرسی دیده بود، خیلی لذت برده بود. گفته بود حاجی از بقایای ندام، فقط بهش بگید وقتی خرس میشه دیگه عمامشو برداره.
حاجی آقا من واقعا به شما افتخار میکنم که ما واقعا خدمت کردین.
حاجی من میگم ملعون،
حاجی میگم که به چیزه. حاجی آقا از این جلوتر دیگه نریم، اینجا نوشته خطر انفجار. حاجی آقا
حقیقتا نوشته؟
بله
جان، برای چه خدای نکرده جنگی چیزی اینجا جریان داره؟
نه حاجی چیزه،
نکنه پیاده هم اینجا رو آمدیم رسیدیم به غزه؟
نه حاجی آقا اینجا شهرک سینمایی. حاجی آقا بعد من فکر کنم دوباره این مسعود دهنمکی کسی داره اینجا فیلم جنگی میسازه. حاجی جون بیا بیا نریم، حاجی خطرناکه اینجا دیگه.
بیا ببینیم ما ضد انفجاریم، این حرفا کدومه؟
حاجی کلی هشدار داده اینجا، نوشته جلو نرین یهو میتره کنیم بتونا، شوخی نمیکنن اینا. حاجی جون
عقب گرد توی کارش نیست، فقط جلو گرد. بیا ببینیم.
حاجی وایسا، حاجی حاجی دیده چه بلایی سرمون آوردی؟ وسط میدونه جنگی بلا
نه چه
آقا نزم داداش، نزم
آتش اینجا حاجی خرس مهربان، ما مورد حمله واقع شدیم، برادران نخود بریزی کمک کنی.
جوان بودم عاشق شدم، ولی پسری که منو میخواستمش منو نمیخواست و بهم جواب رد داد. منم با سرنگ از گالون بنزین داییم بنزین کشیدم بیرون و به خودم تزریق کردم. هیچی دیگه نفهمیدم چی شد، به بیمارستان به هوش اومدم. عشقم بالا سرم بود و گفت تو دیوونه ای، این چه کاری بود که کردی؟ خب آخه عشق زوری نمیشه. آقا منو میگی؟ به حدی عصبانی شدم داشتم دیوانه میشدم. سری از جام پریدم گذاشتم دنبالش. میخواستم بکشمش. همینجوری که از پله ها میدویدم تعقیبش میکردم و دنبالش میکردم، یهو بنزینم تموم شد، وایسادم یه گوشه. پرستو هستم از لندن.
بنزین تقلبی مصرف میکنی اینطوری میشه؟ امیر از مشهد اسمس داده، دیوانه بازی که کردم این بود که زنم رو طلاق دادم راحت شدم. حسنم میگم یادتونه چند وقت پیش خبری مثل توپ سر و صدا کرد که یه ناظم مدرسه تو تهران چند تا دانش آموز رو مورد سوء استفاده جنسی قرار داده؟ الان یه آقایی که دبیر مرجع ملی حقوق کودک هم هستن مصاحبه کردن، گفتن در مورد اتفاق رخ داده در یکی از مدارس تهران در ارتباط با تعرض یک ناظم به دانش آموزان، من معتقدم تمامی موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش ها دو طرفه بوده است، بنابراین باید زمینه این گرایش ها را از بین برد. من نمیدونم، شاید این دوستان مثلا خودشون در این زمینه فعال هستن یا مثلا در دوران کودکی خیلی با کسانی که در این زمینه فعال بودن نشست و برخاست میکردن، ولی مسئله اینه که من فکر کنم اینجایی که ایشون دبیرش هستن، یعنی همین مرجع ملی حقوق کودک، یه ذره اشتباه اسمش. فکر کنم اسم اینجا هست مرجع ملی حقوق کودک بازها مثلا. در هر صورت وقتی که تو مملکت ما کسایی که تو خانواده‌شون هزار جور حرف و حدیث زمین‌خواری و بخور بخور هست میشن رئیس قوه قضاییه، اختلاسگر حرفه‌ای میشه مدیر عامل بانک ملی، یه دیوونه بسیار صاحب سبک 8 سال میشه رئیس جمهور، باید یکی که مدافع حقوق متجاوزین هست هم بشه دبیر جایی که مدعی میخواد از حقوق کودک دفاع کنه. همه چی با همه چی جوره دیگه. بالاخره کامران ملک پوتی، سلام.
سلام فرشی جان.
کامران تو از این ریشا داری؟ از این ریش پروفسوریا؟
آره چیزی شده بزنمش الان چیکار کنم؟
نه ولی نمیدونم شنیدی یا نه، احتیاط واجبه که دیگه نداشته باشی دیگه، مورد شرعی داره. گفتم تو هم چون به هر حال مهمه برات گفتم بهت بگم.
سخت بگی خب اینجوری باشه، ما خیلی از چیزا رو نباید بذاریم، خیلی کارا رو نکنیم، اما هم میذاریم هم کارا رو میکنیم. دل ببین پاک باشه، نیت بکنی اون پاک باشه، این واجب کفاییه. چون من مرجع تقلیدم سامیه، از اون پرسیدم گفته اشکال نداره.
از بحث ریش که بگذریم، کامران یه خبرای خوندم در مورد یه بازیگر قدیمی که انگار گفته بود داره تو چادر زندگی میکنه، چیه این داستانش؟
آره دیروز سرای حکمتی از بازیگرای قدیمی به خاطر شرایط مالی اعلام کرده بود که مجبور شده بره تو خیابون چادر بزنه زندگی کنه. بعدش هم به ارشاد مراجعه کرده، گفته اگه میشه اون قبری رو که وقت مردنم میخواید به من بدین اون رو الان به من بدین، من بفروشم باهاش برم یه خونه ای رو اجاره کنن. گفتن نمیشه. به هر حال آقای حجت الله ایوبی امروز خانم حکمت رو تو دفترش پذیرفته، قول داده دو سه روز آینده مشکلش رو حل کنه.
بسیار خوب. این محمد پسر حبیب حبیب خواننده‌ام یا حرفای زده انگار توی مصاحبه‌ای با نشریه، چی گفته راجع به پدرش کامران؟
مراد محمد پسر حبیب گفتگوی خیلی بلند بالا با نشریه تماشاگران داشته، تماشاگران امروز، گفته حالا خیلی مفصل یکی از نکات برجستش اینه که اگه گفته اگه حبیب به ایران برگشته، بعد از این بوده که مشایخ چند بار این برون وقت پیغام داده بود که اگه حبیب برگرده ما شرایط کار براش فراهم میکنیم. بعدش هم دعوتنامه محمود احمدی نژاد رو ما داریم که واسه پدرم فرستاده بود، اما وقتی برگشت رسما نذاشت که نذاشتن کار بکنه. چند بارم با آقای محمود احمدی نژاد ملاقات کرد، ایشون هم یه دستوری داد، اما کسی به حرف آقای احمدی نژاد بوی گوش نکرده. ما هم بلا تکلیف. خلاصه
بسیار خوب. ممنونم ازت کامران عزیز، با خدافظی میکنیم تا شنبه.
تا شنبه خدا نگهدار.
بارون رو میشنویم با صدای محمد به حبیب.
کاش میشد یک شب خواب تو میدیدم، چشمای نازت رو تو خواب میبوسیدم. کاش میشد یک شب خواب تو میدیدم، چشمای نازت رو تو خواب میبوسیدم. گذشته چند سالی از پاچه تو خوابی، به خود میگم ایوان عشقا چه پوشالی، عشقا چه پوشالی. بارون میاد نم نم تاریک میشه کم کم، تو قربت چشما باز میزنه شب نم.
کار و کارگر امروز تیتر زده 5 میلیون نفر در جستجوی شغل سوم هستند. بیا بعد بگیم بیکاری تو مملکت حسیا نمایی میکنین، مردم شغل اول که ای شغل دوم هم دارن، تازه دنبال سومیش هم میگردن. صبح اقتصاد به نقل از فرمانده سپاه تیتر زده ایران برای دفاع از مسلمین شیعه و سنی نمیشناسد. بله وقتی دم خروس به شکل داعش تو منطقه بیرون بزنه این حرفا میشنویم، حالا ببین خود خروس اگه بیاد بیرون چی میشه. شهروند تیتر زده آبیاری 2000 هکتار زمین زراعی تهران با فاضلاب. آقا من میبینم این سبزی خوردن میخریم یه بوی چیزی میده، بعد گوجه فرنگی مزه میدونیم این چی، کدو بادمجون و اینا خصوصا، یعنی یه مزه چیزه. این آقا ولش کن تو تهران دستشویی نرین آقا، چارش فقط همینه دیگه، نرین دستشویی.
ابرار تیتر زده 8 قاضی متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند.
چه خبره آقا تو مملکت؟ متهمو راست راست میگردن، خلافکارا پست میگیرن میرن بالا، قاضیا 8 تا 8 تا تحت تعقیبن، دیوونه خونه یه واسه خودشا به خدا.
شد من کلاس اول راهنمایی بودم، یه روز 2 ساعت بعد از تعطیل شدن مدرسه ریختیم بیرون، شیشه های کلاس ها رو شیکوندم. در این حال فراش به مدرسه اومد و فوش کشید به ماها، ماها هم شروع کردیم به کتک زدن این بنده خدا. این بود دیوونگی در 20 نفر همکلاسی ها.
بله خیلی ممنونم از شما، فرصتمون تمومه. خیلی از آدما تو این دور زمونه مشکلشون
دیر بودن، دیر رسیدن، دیر گفتن یا حتی دیر شنیدن. کاش یاد بگیریم حالمون رو دریابیم، چون یه وقتی میرسه که دیگه برای فهم دیر شدن ها خیلی دیره. شب خوش.
بهم فکر کن نگه امروز تموم فرصتت باشه، اگه امروز نخواد دیگه واسه تو رنگ فرداشه، دلت میخواد کجا باشه تو این دنیای دیوونه، با تنهایی و تاریکی، تک و تنها توی خونه، یا دست تو دستای عشقت زیر بارون رگباری، برای آخرین لحظه کدوم تصویر رو دوست داری؟ اگه همین